سلام بر بانوی جوانی که هم نام دخت نبی مکرم اسلام و چونان مادر بزرگوارشان فاطمه زهرا به مقام شفیعه محشر و کریمه اهل بیت رسیده و نگین مشعشع ربانی کویر قم گشته تا اعاظم فقه و اصول و تفسیر و کلام و عرفان شیعه به حضرتش توسل جسته و در برابر بارگاه نورانیش سر تعظیم و تکریم فرود بیاورند و در پیرامون قبر مطهرش ده ها مرجع عالی قدر تقلید شیعه به امید شفاعت بیارامند.
حضرت معصومه سلام الله علیها کسی بودن که هم از جهت شخصیت خودشون به مقاماتی از توحید و ولایت رسیده بودن که در زیارتنامه‌شون اگر توجه بفرمایید اشاره میکنید به این مطلب که ان لک عند الله شأن من الشأن، یک شأنی از شؤون ولایت اهل بیت، یک مرتبه ای از مراتب ولایت کلیه اهل بیت رو ایشون پیدا کرده بودن و همچنین از جهت اجتماعی و تاریخی از شخصیت‌های تأثیرگذار بر تاریخ شیعه بودن. ایشون مکمل کار امام رضا علیه السلام بود. اصولاً تو فرهنگ اهل بیت، تو مکتب اهل بیت اگر بخوایم ارزش گذاری بکنیم برای کسی که چه مرتبه‌ای داره پیش خداوند متعال، ارزش گذاری و درجه او بسته به این هست که چقدر نسبت به امام و معصوم زمان خودش معرفت داره و چقدر کمک به او میده، نسبت به امام زمان خودش و اهداف و رسالت‌های او چقدر کمک به او میده. شما همتون میدونید که اهداف و مأموریت‌های اهل بیت در زمان خودشون با هم تفاوت داشت. یکی وظیفش جنگه، یکی وظیفش صلحه، یکی وظیفش هجرته، یکی وظیفش نشر علم، پخش کردن علم و معارف. اصحاب و مقربان هر معصومی در زمان اون امام باید ببینن اون امامشون چه وظیفه‌ای، چه مأموریتی داره و کمک به او بدن، در راستای اون هدف حرکت بکنن. این احتیاج به معرفت و بصیرت داره که بشناسن اون معصوم زمان چی کار داره میکنه. اصحاب هر معصومی باید در راستای رسالت و هدف او حرکت بکنه، مکمل کار او باشه.
امدینه بیرون زد گفت برم داداشم و ببینم، دلم برا داداشم تن شد، روی قبرم بنویسید ندیده رفتم، با تن خسته و با قد خمیده.
اگر بحث دیدار به معنای اون چیزی که تو ذهن ما هست به اون شکل عادی قرار بود که مطرح بشه، حضرت معصومه سلام الله علیها با یک ترتیباتی با همون مجموع حرکت میکردن، لذا قرار است امام معصوم تبعید شود بدون خانواده و یکی دیگر از اعضای این خاندان، یک امامزاده صحیح النسب، خواهر تنی امام رضا علیه السلام که همه میدونن این نسبت رو، دوباره بعد یه مدتی بلند شه و یک عده بیان. و اتفاقا وقتی گفته میشه از مسیرهای شیعه رو نرید، نه از مسیر شیعه رو برن، یعنی از جاهایی که شیعه رو به این معنا، کسایی که مسیرهایی که شیعه اونجا ساکنه، درگیری های اتفاق میفته. اگه بحث ساده یه دیدار بین خواهر و برادره، ممانعتی نیست بیان ببینن هم دیگه. جنگ نداره، ترور تو راه نداره، شبیخون معنی نداره، مسموم کردن معنی نداره. اما از مسموم سلام علیه ها از مسیری میان که ورود ایشون به قم، قم خب شهریه که دیگه در واقع از همون زمان حضرت رضا و بلکه قبلتر یک عده از ارادتمندان بهربت اونجا ساکنن. توجه دادن مجموعه این کسانی که در مسیرن و ارادت و مای نسبت به حضرت رضا علیه السلام دارن به امامی که اقصی من اقصی الان به تبعید اعزام شده، به تبعید ناخواسته. من میخوام یک بهره برداری عاطفی کنم، هیچ مستند به سیره و روایت نمیخوام بکنم. چند درصد از ما وقتی اماممون به تبعید ناخواسته رفته اصلا دنبالش را افتادیم؟ فقط صبح جمعه به صبح جمعه ابه رزوا امزی تووا عزیزون علی ان ار الخلق ولا تورا، تمام شد صبحونه رو بخوریم بریم. چند نفر از ارادتمندان، مدعیان ارادت به امام زمان، سرگشته میشن در نبودن حضرت. توجه به این معنا که حضرت معصوم سلام علیها یه ویژگی داره، یه جمله، سرگشته دنبال امام زمانش، و ما داریم اونو یا فقط مدعی؟
دهم ربیع الثانی سال روز رحلت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها است. حضرت معصومه یک سال پس از ورود برادرش حضرت امام رضا علیه السلام به ایران به همراه عده‌ای از برادران و خواهران و عده دیگری از خیشان به منظور دیدار امام رضا علیه السلام وارد ایران شدند. حضرت معصومه در رأس یک قافله 22 نفری متشکل از علویان و برادران امام رضا علیه السلام برای دیدار با آن امام همام رهسپار ایران شدند. البته برخی از مجویشگران تعداد افراد این کاروان را حدود 400 نفر نوشتند و قائلند 23 نفر از آنان در ساوه کشته شدند. پس از آن که حضرت معصومه سلام الله علیها و همراهیان ایشان به ساوه رسیدند، مأموران حکومتی با آنها درگیر شدند و بسیاری از افراد این قافله را به شهادت رساندند. در همین زمان حضرت معصومه بیمار شد. از خادمش پرسید از اینجا تا قم چقدر فاصله است؟ خادم عرض کرد 10 فرسخ. حضرت فرمود مرا از اینجا به قم منتقل کنید. مشهور این هست که حضرت معصومه سلام الله علیها پس از آن که در 23 ماه ربیع الاول وارد قم شدن 17 روز بیشتر زنده نبودند. بنابراین رحلت اون حضرت باید 10 ربیع الثانی صورت گرفته باشه. یک بار دیگر وفات این بانوی بزرگوار رو خدمت یکایک شما هموطنان گرامی تسلیت و تعزیت عرض میکنم. دوستان عزیز، هموطنان گرامی، پویش شهر و خانه ما، کتابخانه ما، رادیو گفتگو، جای خالی را با کتاب خوب پر کنیم، این شعار هفته کتاب امسال هست. شما شنوندگان عزیز می توانید با ارسال عکس از کتابخانه داخل منزل و یا کتابخانه شهر و محله خود به همراه نام و شهر سکونت خود و در صورت تمایل تصویری از خود به شماره 0903-913-4744 در پیام رسانها ارسال کنید. عکس های شما در فضای مجازی و رادیو نمای شبکه با نام شما به نمایش گذاشته خواهد شد. رادیو نما را می توانید از طریق گیرنده های دیجیتال، برنامه کاربردی ایران صدا و سایت رادیو گفتگو مشاهده کنید. در روز اول آذر به قید قرعه هدایایی به شما عزیزان که برای ما عکس فرستاده اید تقدیم خواهد شد. شهر و خانه ما، کتابخانه ما. خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، رأس ساعت 13:15 برنامه راه حل رو خواهید شنید. در ساعت 13:30 گفتگوی اجتماعی تقدیم حضورتون خواهد شد. در ساعت 14:30 برنامه گفتگوی اقتصادی رو خواهید شنید و سپس در ساعت 15:40 گذری بر زندگی مرحوم علامه جعفری خواهیم داشت که یک ویژه برنامه تقدیم حضورتون خواهد شد. امواج شبحه رو در ساعت 16 خواهید شنید. سپس به استقبال اذان مغرب به افق تهران در ساعت 17:16 خواهیم رفت. گفتگوی سیاسی رو در ساعت 17:30 خواهید شنید. در ساعت 19 بدون خط خوردگی و در ساعت 20 گفتگوی فرهنگی رو تقدیم حضورتون میکنیم. در ساعت 21 گفتگوی علمی پخش خواهد شد. انشالله که همچنان همراه ما باشید و برنامه ها رو در بخش دوم دنبال بفرمایید. دعوت میکنم با برنامه راه حل همراه باشید.
راه حل.
یکی از مشکلات قطع سازان این هست که کارفرماها و شرکت‌های خودروساز مبالغ فاکتورهای قطع ساز را همیشه با دیر کرد وصول می‌کند. آیا در سال‌های اخیر این روند بهبودی داشته یا خیر؟
ما قطع می‌دیم، فاکتوری صادر نمی‌کنیم. بر اساس یه قراردادی که فیما بین هست قطع می‌دیم. اینا می‌ذارن به مطالبات ما و هر وقتی هم که پول داشتن به ما میدن. حالا اگر با توجه به این سیاست دولت که قیمت ها رو به صلاح بسته نگه داشته، در نتیجه خودروساز در منطقه زیان هستش و به دلیل که پول هم نداره مجبور از قطع سازان مایه گذاشته دیگه. یعنی دولت پول، یعنی دولت نداشته خودروساز قیمت خودرو خودش انتخاب کنه، بلکه اومده دستی قیمتی رو بهش تحمیل کرده و این بوده تو منطقه زیان. اخی زیان میکنه، طرف پول نداره دیگه، بعد اولین جایی که وارد میکنه به قطع سازانه.
هر همیشه قطعه سازان برای تهیه مواد اولیه و ابزار آلات متحمل پرداخت هزینه های هنگفتی هستند. اتحادیه و شرکت های خودروساز چه تسهیلاتی برای قطعه سازان فراهم کردند؟
معمولا مواد اولیه‌مون از طریق خودروساز تامین نمی کنیم، بلکه از طریق پتروشیمی یا مثلا ورق و از طریق صورت مبارکه یا مثلا ارزم بزرگ شما که مفصول ها یا چیزای فلزی رو از طولات های آلیزی، همه اینا دولتی، اغلبشون دولتی هستن، تهیه میکنیم و همه شون هم الحمدلله هم به نرخ خوب خلیج فارس و هرچی که دلشون میخواد پای ما حساب بکنن دیگه، شاید هم بیشتر. ما مواد اولیه‌مون رو خودروساز متعهد نیست برای ما بده، ما خودمون مسئولیت تهیه مواد اولیه خودمون داریم. متاسفانه به دلیل بعضی از محدودیت‌های ارزی که در کشور وجود داره، خیلی از کسانی که مواد اولیه به ما می‌فروشن به دلیل ضیق مشکلات ارزی که در مملکت وجود داره میان چیکار می‌کنن؟ قیمت‌های نجومی که خودشون دارن یا مثلا می‌تونن به اصطلاح صادرات بکنن یا هر چیزی رو تحمیل میکنن به ماهایی که مواد اولیه نیاز داریم. به همین دلیل ما مجبوریم از اینا نقد بخریم، به قیمت گزاف بخریم و بعدا به دلیل مشکلات ارزی که با یا سیاست های دولت امکان واردات هم نداریم، یعنی بعدا حالا خودمونم خیلی علاقه نداریم داخلی هستش باید واردات کنیم، ولی از اون ناچاری حتی نمیتونیم واردات هم انجام بدیم. ولی در حال بیشتر شرکت های دولتی هستن که به ما قیمت های گزافی رو تحمیل میکنن و مشکلات مختلفی دارن که از جمله مثلا توی ایام تابستون ما مشکل برق داشتیم که مشکل برق باعث شده بود که مثلا فولادسازی ها فولاد نتونن تهیه کنن، سیمان نتونن سیمان بزنن بفروشه، درنچه اونجوری مشکلات جنبی هم به هر حال بعض وقتا به ما تحمیل میشه.
با توجه به چالش‌های فراوان فعالان اقتصادی و همچنین افزایش درصد تعطیلی کارگاه‌ها و کارخانه‌ها که اغلب در تملک بانک‌ها قرار گرفتند، آیا سیستم بانکی کشور به دنبال ارائه راهکاری برای جلوگیری از تشدید تعطیلی بنگاه‌های تولیدی است و یا تلاش خود را صرف رونق گرفتن واحد‌های تولیدی می‌کند؟ درخواست شما از بانک مرکزی و مسئولین چیست؟
از موضوع شما که بانک‌ها یک بانک‌های اقتصادی هستن که اغلب ادعا می‌کنن یا واقعی یا غیر واقعی که ورشکستن. الان به دلیل اینکه به همین دلیل تمام سربازای خودشون و مشکلات خودشون از مثل طریق نرخ ارز و نرخ سود و غیره به ما تحمیل می‌کنن. ولی اصلا به طور کلی بانک‌ها اخیراً انقدر به اصطلاح اوضاع ناجور شده بود که به تعطیلی واحدهای تملک به طور دست می‌دادن که اخیراً بخشنامه‌های متعددی شده که اینها رو از طریق وزیر دارایی و غیر و غیره که منع شدن از اینکه تملک بکنن. ولی به هر حال بانک‌ها یه بنگاه‌های اقتصادی هستن، بر اساس مسائل خودشون حرکت می‌کنن، اغلب هم با نرخ‌های سود بسیار بالا و جرایم تأخیر بالاتر و معمولاً باعث ورشکستگی شرکت ها میشن، نه تنها باعث رونق میشن، عمدتا باعث ورشکستگی میشن.
یکی از علل کاهش تولید را میتوان فرسودگی ماشینالات و تأسیسات کارخانه ها دانست. آیا مسئولین برای سرعت بخشیدن به چرخه تولید در این راستا کمکی به فعالان اقتصادی کردند؟
به هیچ وجه من الوجود ما شرایط امروز ما نه تنها در جهت بهبود ماشینالات نیست که هیچ نمیتونه، یعنی عرضی وجود نداره، حمایتی وجود نداره و اگرم میخوام بدن یه طرح محمدن با نرخ 18% و نرخ‌های بالا میدن که برای خیلی اصلا صرفه اقتصادی نداره. به همین دلیل واقعا مسئله جایگزینی ماشینالات فرسوده نوآوری به شدت به عنوان یه عارضه حس وجود داره و بدتر هم میشه و متاسفانه دولت هم چه دولت قبل که سیاستی در این جهت نداشت. دولت فعلی هم که ماشاءالله الان هر چیز دخواست سردرگمه و نمیدونه چیکار داره میکنه، نه سیاست ارضی داره، نه سیاست اقتصادی داره، نه سیاست الان بیشتر سیاستهاش غیر اقتصادیه. ولی به نظر من اصلا نگاه اقتصادی هنوز از این دولت ندیدیم، که انشاءالله امیدواریم که به زودی این دولت برای به چرخه در آوردن اقتصاد و همچنین مسائل مربوط به حل مشکلات صنعت و غیره انشاءالله این چیزایی ارائه بده. تا کنون ما چیزی از این دولت مشاهده نکردیم. پیشنهاد من اینه که دولت اقتصاد هم نگاه کنه، صنعتی نگاه کنه و از متخصصین به حال که موجود هستش تو این مملکت در جهت تصدی مشاغل دولتی استفاده بکنه، نگاه جنایی نداشته باشه، نگاه سیاسی نداشته باشه و خیلی چیزا درست میشه. وگرنه تا وقتی که ما به همه مسائل نگاه سیاسی داشته باشیم، خب نمیتونه مسائل اقتصادی ما همیشه چیز میشه، یعنی پس معرکه خواهد بود. و اگر دولت بتونه انتصابات چه خودشو به اصطلاح اقتصادی بکنه، بر مبنای شایستگی شایسته سالاری بکنه، دور از جنابندی و نمیدونم سیاسی بکنه، من فکر می‌کنم یه امیدی هست. ظرفیت‌های ما کم نیست برای بهبود، ظرفیت‌های ما کم نیست برای توسعه، برای رونق. ولی متأسفانه وقتی سیاست توسعه‌ای نداشته باشی، سیاست اصلا نداشته باشی، سیاست اقتصادی نداشته باشی، خب چیکار می‌تونیم بکنیم؟
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، امیدواریم در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید و اگر نظری راجع به برنامه های بخش اول داشتید حتما با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید و نظرات صائب و سازنده خودتون رو در اختیار همکاران ما قرار بدید. 301035 هم سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگوست. یارب چه قشنگ است و چه زیبا حرم قم، چون جنت اعلا حرم محترم قم. بانوی جنان اخت رضا دختر موسی دردانه زهرا و ملائک خدم قم. این مژده بس او را که بهشت است جزایش، هر کس که زیارت کندش در حرم قم. Thank you. اگر قلبتان راهی قم است ولی اسیر تن شده اید و مجال سفر نیست، پس از راه دور خدمت بانو سلام دهید و زیارت نامه بخوانید، که حتی خواندن زیارت نامه‌شان ثوابی عظیم دارد و دعاها را مستجاب می کند. و اما دوستان، برنامه گفتگوی اجتماعی رأس ساعت 13:30 از دیگر استودیوی رادیو گفتگو تقدیم حضور شما خواهد شد. شما عزیزان میتونید به صورت تصویری از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و دیگر شبکه‌های مجازی و همچنین از طریق رادیو گفتگو این برنامه رو هم ببینید و هم بشنوید. همکارانمون تا لحظات دیگه آماده میشن تا این برنامه رو به طور زنده و مستقیم از دیگر استودیوی رادیو گفتگو تقدیم حضورتون بکنم. Thank you.